أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
به. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که اگر یک فردی از صحب عام خارج شد در یک روزی، در یک زمانی، بعد از اون زمان باید به استفهام و که مخصص تمسک کرد یا به عموم عام. اینجا یک کلامی در لابلای فرمایش تاج و آه هست، ما هم مکرر تو این بحث روش تکیه کردیم. اون کلام در مجموع در فرمایش تو منوم امام اشکالاتی به این عرض ما استفاده میشه، اون رو مورد بحث قرار بدیم. خوب، ما عرض میکردیم که حالا چکیده عرایض ما را تا اینجا عرض میکنیم. ما عرض میکردیم این بحث یه سری بحث مبانی اینجا باید منقح بشه. یکی این که وجه تمسک به عام بعد از خروج یک فرد از او چیه؟ آیا به جهت بقای حجیت عام هست؟ یعنی اون بیان یا مرحوم شیخ که میگه دلالت عام بعد از تخفیف هم هنوز باقی هست که اون ناتمامه، اگر وجه قابل توجهی وجود داشته باشه همین وجه هست که حجیت عام بعد از تخفیف نسبت به سایر افراد باقی هست. خب این یه بیان. البته ما روی بیان اشکال داشتیم که این مبتنی بر این هست که حجیت عام رو انحلالی بدانیم نسبت به جمعی افراد، قائل به تبعض در حجیت باشیم و این انحلالی بودن حجیت فرع این هست که منات حجیت نسبت به افراد انحلالی باشه. خب این یک مرحله بحث. بنابراین حالا بحث رو این از این اشکال فعلا صرف نظر میکنیم، یا اصلا مورد بحث رو جایی قرار میدیم که انحلالی باشه حجیت عام؟ خب هم نسبت به خود اون افراد عام انحلالی باشه، هم نسبت به ازمان انحلالی باشه. این انحلالی فرض میکنیم یا اصل حجیت رو میگیم که اصل اشکال رفعیت میکنم که نه، حجیت عموم نسبت به افراد و نسبت به احوال تبعوض در حجیت خواهد میشیم، این اشکال رو غمزه این میکنم. بعد از غمزه این کردن از اشکال، تازه مدار اون اشکالی که ما اینجا مطرح کردیم ترکلش پیدا بشه. اون اینی که چرا شما حالا که تبعوض در حجیت میخواهید قائل بشید یا بحث انحلالی بودن رو میخواهید مطرح کنید، نسبت به ما در واقع اینجا دو تا ظهور داریم، یک ظهور عموم در شمول نسبت به همه افراد، ظهور در عموم افرادی، یک ظهور در عموم احوالی و ازمانی. چرا شما اینجا شما میگید ما یقین داریم که این عام این فرد رو در زمان خاص نگرفته؟ خب اب نداره، شما میگید که ما میگیم عام این فرد رو گرفته ولی در سایر ازمنه، شمول عام رو نسبت به این فرد مفروغنن میگیرید، تصرف میکنید در اطلاق احوالی. اشکال ما این بود که چرا در این تصرف میکنید؟ ما علم اجمالی داریم که یک مخالفت ظاهری اینجا رخ داده، یا عام به عموم افرادی خودش باقی نیست. اگر عام به عموم افرادی خودش باقی نباشه دیگه نیازی نیست در عموم احوالی متصرف کنیم، چون عموم احوالی در مواردی هست که مشمول دلیل باشه اون فرد. دلیل میگه که هر کسی که هر عقدی که وجوب وفا دارد، این وجوب وفاش دائمی هست. اگر عقد مغبون رو ما گفتیم اصلا وجوب وفا نداره، خب این که دائمی باشه یا دائمی نباشه دیگه موضوع نداره، از برامون مخالفت ظاهری پیش نیامده. ما علم اجمالی داریم که یک مخالفت ظاهر اینجا هست، یا مخالفت ظاهر نسبت به عموم افرادی به این که مشمول شامل مثلا عقد مغبون نمی شود، یا اینکه عقد مغبون رو شامل میشه. اون زمان عقد مغبون رو شامل شد، ما میگیم فقط زمان اطلاع بر قبل خارج شده، بیشتر از زمان اطلاع بر قبل ما دلیل نداریم، مثلا به عموم احوالش تمسک میکنیم که نتیجهش فوریت خیار قبل میشه. خب این اشکالی بود که مطرح میکرد. مرحوم امام اینجا یه سری اشکالاتی مطرح میکنند، البته توی فضای دیگه هست، ولی همه اون اشکالات در واقع به این بیان ما وارد میشه. ایشون میفرمایند که اینجا اصالت العموم نسبت به عموم احوالی ذاتاً جریان نداره، بنابراین نمیتوانید معارض قرار بدید با اصالت العموم در عموم احوال افرادی. اون ذاتنی که جریان نداشت، اصالت العموم در عموم افرادی جاری هست بلا معارض. خب نتیجهش این هست که ما طبیعتاً عموم احوالی رو باید کنار بزنیم. چرا؟ ایشون میگه اینجا نسبت به ما شک داریم که آیا عقد مغبون عفو بالعهود میگیرتش یا نمیگیره، شک در مراده، اصالت العموم در شک در مراد جاری میشه. ولی نسبت به عموم احوالی اینجا دیگه شک در مراد نیست، شک در کیفیت اراده است و دوران هم بین تخصیص و تخصصه.
شک
حالا سب کنید توضیح میدم. ببینید حالا من یه موقعی شما میگید العلماء واجب الاکرام، زید رو نمیدانید عالم است یا عالم نیست، میگن شما نمیتوانید با تمسک به عالم به اصالت العموم و میدانید که زید واجب الاکرام نیست، میدانید زید واجب الاکرام نیست، نمیدانید عالم است و عدم وجوب اکرامش تخفیفه، یا عالم نیست و عدم وجود اکرامش تخصصه. اینجا با تمسک به اصالت العموم نمیتوانید اثبات کنید تخصص رو. ما نهدفی هم این همینه، به دقت این وقتی در نظر بگیریم این همونه. چطور؟ ببینید، ما در واقع یه دلیل میگه کل عقدن واجب الوفا، این مفاد عموم افرادی. مفاد عموم ازمانی اینه که کل عقدن واجب الوفا فوجوبه دائمی وجوبه مستمر، موضوعش عقد واجب الوفا. ما نمیدانیم عقد مقبون داخل در این موضوع هست. ما میدانیم در مورد عقد مقبون استمرار وجوب نیامده، چون فرض اینه که مسلما در یک زمانی اون استمرار و اون دوام شکسته شده. خب نمیدانیم این وجوب، عرض کنم، وفا اصلا نبوده تا نسبت به این قضیه دوم تخصص باشه. اینکه عقد مقبون وجوب وفا در زمان اول نداشته، اگه اون تخصصه، مثلا عقد مقبون داخل در وجوب وفا نبوده تا وجوب وفاش بخواد دائمی بشه، یا نه داخل در وجوب وفا بوده و تخصیصا خارج شده. دقیقا مثل همون دوران هم بین تخصیص و تخصص دیگه. یعنی ما نسبت به اصالت و یعنی عموم احوالی که نگاه میکنیم، چون موضوع عموم احوالی اون عموم افرادیه، عقد واجب الوفا وجوبش مستمره. عقدی که واجب الوفا باشه وجوبش مستمر هست. نتیجه بحث این میشه که شک در وجوب وفا و عدم وجوب وفا نسبت به عقد مقبون باعث میشه که عقد مقبون داخل در، عرض کنم، اصالت تخفیف و تخفیف و محفظش میشه. این از اشکالی که مرحوم امام کردن. دو سه تا بیان اینجا مرحوم امام دارن، هر دو سه تا بیان ریشش همینه که اینجا دوران هم بین تخصص و تخصصه و در دوران هم بین تخصص و تخصص اصل جاری نمیشه. وقتی اصل جاری نشد، اصل نسبت به عموم افرادی بلا معارضه. ما اصالت العموم رو در عموم افرادی جاری میکنیم، وقتی در عموم جاری کردیم قهرن باید نسبت به عموم احوالی تخفیف رو وارد کنیم. خب چطور؟ یکی از اشکالاتیشون این هست که شما میخوایید اصل رو در عموم احوالی که میخواید جاری کنید، برای چی میخواید این اصل رو جاری کنید در عموم احوالی؟ در عموم احوالی میخواید بگید که این باید اثر داشته باشه. شما میگید در جایی که شما یقین دارید عقد مقبون قطعاً وجوب وفا در عقد مقبون استمراری نیست، پس چکار میخواید بکنید وقتی یقین دارید که استمراری نیست؟ باید اثر عملی داشته باشه دیگه. بنابراین اینجا ما در عقد مقبون، عرض کنم خدمت شما، شما اگر میخواید، نه اینجوری بگید اگر اصل یعنی یه موقعی شما میگید اصالت العموم رو نسبت به عموم ازمانی جاری میکنیم تا در مورد عقد مقبون استمراری بودن وجوب وفا رو نتیجه بگیرید، که خب این واضحه که استمراری نیست. یه موقع میگید نه، لازمش رو میخواید اثبات کنید، میخواید بگید اگر اصالت العموم در عقد مقبون بخواد جاری بشود، لازمش اینه که عقد مقبون داخل در ارز کنم عفو بالعقود نیست. یعنی لازمه این که عموم احوالی حفظ بشود اینه که عموم ارز کنم افرادی تخصیص بخورد. وقتی عموم افرادی تخصیص خورد، عقد مقبون از تحت دلیل خارج میشه. از تحت دلیل خارج شد، موضوع عموم احوالی عموم افرادیه،
اثر نداشته.
یعنی الزام من وجوده عدمه. یعنی شما اصل رو در عموم احوالی جاری کردید برای اینکه اثبات کنید نتیجهش، اثری رو که میخواید بار کنید، نتیجهش این است که پس عموم احوالی افرادی ندارد. وقتی عموم افرادی ندارد، دیگه موضوع برای عموم احوالی باقی نمیموند. شما با اجرای اصل، اثری رو که میخواید بار کنید، نتیجه این اثر اینه که عموم احوالی رو میخواید بپرونید. عموم احوالی رو میخواید بپرونید. بنابراین
این تخصص میشه الان.
چی؟
اگه اینجوری بگیم این تخصص شد الان.
بحث تخصیص تخصصش از اون زاویه ایشون بحثو نمیخواد تو این اشکال وارد کنه. اشکالش اینه که اگر عقد مقبون عموم احوالی داشتنش، میگه ما نسبت به عقد مقبون میگوییم عموم ازمانی دارد، برای چی؟ برای اینکه بگیم عفو بالعقود این رو شامل نمیشود. شامل نمیشود یعنی اصلا لزوم وفا ندارد. لزوم وفا که نداشته باشد، عموم احوالیش هم میپره. نتیجهش یلزم من وجوده عدمه. یعنی اجراء اگر میخواهید اثر داشته باشه، به اعتبار اینکه با اجرای اصل در عموم احوالی عدم جریان اصل در عموم افرادی رو نتیجه بگیرید. وقتی اصل در عموم افرادی جاری نشد، دیگه عموم احوالی موضوع نداره، یلزم من وجوده ی عدم. اینجوری بیان میکنه. یک اشکال سومی هم مطرح میکنن. اشکال سوم با اشکال اول خیلی نزدیکه. اشکال سوم اینه که ما نسبت به عموم احوالی یقین داریم که عقد مقبون عموم احوالی ندارد، یا به خاطر اینکه اصلا عقد مقبون وجوب وفا نداره. وقتی وجود وفا نداشت، از باب سالب انتفاع موضوع، اما عموم استمرار هم نداره. یا اگر داخل در عموم افرادی عفو بالعقود باشه، نسبت به زمان معلوم الخروج به هر حال عموم احوالی نداره. پس بنابراین ما علم تفصیلی داریم نسبت به این که ادله اصالت العموم عموم احوالی رو شامل نمیشه. پس نسبت به عموم افرادی اصل اصالت العموم بلا معارض میشه. این اشکالاتی هست که مرحوم امام اینجا مطرح کردن. من این اشکالات رو، اشکال اول و دوم رو با هم بررسی میکنم. اشکال اول و سوم رو اینا آقای شهیدی اینجا در واقع 4 تا اشکال از مرحوم امام نقل میکنه، ولی من اینو 3 تا اشکال کردم. در واقع 3 تا اشکال ظاهرا هست. بله بله بله، همین بس. و ما عرض کنم این 3 تا اشکال و اشکال اول و سومش و به هم یک جا بحث میکنیم، یعنی بررسی اشکال اول ناتمامی اشکال سوم رو هم روشن میکنه، اشکال دوم رو بعد عرض میکنم. ببینید اول من اون بحث در دوران هم بین تخصیص و تخصص رو بازش کنیم، چون اون در دوران هم بین تخصیص و تخصص آیا ما میتوانیم با اصالت العموم تخصص رو اثبات کنیم؟ مبنای مرحوم شیخه، شیخ قائل هست که میشود، ولی مرحوم آخوند میگه مرحوم آقلاف در این مورد ثابت نیست و نمیشود، و بعد از اونم مورد اختلاف بوده، بعضی از آقایون میگن میشه، بعضی آقایون میگن نمیشه، و یه بحث یک مبنای مورد اختلافیه. این بحثایی که مرحوم امام اینجا مطرح کرده عمدتاً روی مبنا است که در دوران هم بین تخصص تخصص نشه تخصص رو با اصالت العموم اثبات کرد. اصل مشکل این هست، ببینید وقتی شما میگید العالم واجب الاکرام، این قضیه کل عالمن واجب الاکرام، عکس نقیض این قضیه میشه کل من لا یجب اکرامه فلیس بعالم. فرض اینه که ما میدانیم زید لا یجب اکرامه، این صغرا و با اون کبرایی که از اون قضیه اولیه به دست آوردیم کنار هم که بشینیم نتیجه میشه که زیدون لیت با حاله
کبرا،
عکس نقیزه دیگه، زیدون لیس به واجب الاکرامی قهد داریم، کل من لا یجب اکرامه فلیس به واجب الاکرام فلیسه به عالم مذارت بخوام، کل عالمن یجب و اکرامو، نه اکثر نقیدش این میشه کل من لا یجب اکرامو فلیسه به عالم، این نتیجه میده. و اینجا شما نگید، و این نکته ای که اینجا هست اصالت العموم اماره است، عکس نقیض لازمه اماره است و اماره لوازمش حجته، اینه که بحث با بحث مثبتات اماره این بحث گره میخوره. بنابراین کسی که قائل هست که حالا یه موقعی یک شخصی میگه اصالت به اصطلاح امارات مثبتاتش حجت نیست، این راحت از اینجا فرار میکنه، ولی بحث در اینه که آقایون که مثبتات اماره رو حجت میدونن چجوری میتونن این مطلب رو پاسخ بدن. خب اینجا واقعش اینه که ما جوابی که اصل اون مشکلی که اونجا ما مطلب مرحوم آخون رو قبول داریم که در دوران هم بین تخصیص و تخصص نمیشه با اصالت العموم تخصص رو اثبات کرد، ولی نکته اصلش هم این هست که اماریت اماره حجیت مثبتات رو به دنبال نداره، ما قبول نداریم این که مثبتات اماره حجیت هست. بله یه سری اماراتی هستن، اگه خبر باشه مثبتات خبر حجیته، اقرار باشه مثبتاتش، ولی کل و امارت انف مثبتات و حجه هم درست نیست. حالا اینو میخوام توضیح بدم که چرا مثبتات امارات حجت نیست. ما اصل حجیت مثبتات امارات بر این اساس هست که منم آخون قائل هست، یعنی که مثبتات اماره حجته، ایشون میگه که عرض کنم خدمت شما، حالا اینجوری تعبیر بکنم، میگن اماره کاشفیتش منشأ اعتبارش شده، کاشفیت اماره نسبت به خودش همون مقدار کاشفیت داره که نسبت به لا لوازمش داره، لازم وقتی قطعی هست یک اماره همون مقدار کاشفیت نسبت به معدا داره که نسبت به لازم معدا داره، بنابراین باید حجت باشه. ما در واقع اصل اشکالمون این هست که اماره تمام العله در حجیتش کاشفیت نیست. اون کاشفیت ناقصه ظنیه کافی نیست، نکات دیگری هم همیشه وجود داره. هیچ اماره‌ای نداریم که تمام العله برای حجیتش کاشفیتش باشه، بلکه مثلا انسداد باب علم وجود داره، این هم دخالت داره. مثلا اگر من می توانستم مرادات متکلم رو به نحو قطعی احراز کنم، هیچ وقت ظهور ظنی رو عقلا حجت نمی کردن. عقلا چرا ظواهر رو حجت کردن؟ چون راه یقینی به مرادات متکلم ندارن، یعنی که از راه ظواهر راه رو پیمودن. مثلا انسداد باب علم مطرحه. بنابراین ممکنه این نکته ذمیمه ای که وجود داره، این نکته ذمیمه در معدا باشه و در لازم معدا نباشه، یعنی اون انسداد باب علم. انسداد باب علم هم که میگیم انسداد نوعیه مراده، نه انسداد خصوص مورد، یعنی نوع موارد اون معداها ممکنه باب علم منفرد باشه درش ولی در لوازم منفرد نباشه، در نوع موارد لوازم. خب توضیح ذالک ببینید، ما کل عالمن یجب و اکرامو، ما برای این که بدانیم متکلم مرادش چیه، چه چیز رو اراده کرده، از غیر طریق کلام او نوعاً راهی برای رسیدن به این که متکلم چی اراده کرده نداریم. ظواهر کلام و دلالت‌های کلام منشأ می‌شود که ما مراد متکلم رو به دست پیدا کنیم. از غیر طریق خود کلام متکلم نوعاً راه علم منسد. ولی این که زید عالم هست یا عالم نیست، انسداد باب علم بذاره که باید تحقیق کنه. خدا رحمت کنه آقای بیگدلی رو امتحان افتاد شفایی میگیره، معلوم میکرد عالم هست یا عالم نیست. حالا خب راه تشخیص عالمیت زید و عدم عالمیت زید این نیست که از کلام مولا تشخیص بدید که عالم هست یا عالم نیست. راش این نیست، راش دیگه است. به تعبیر دیگر که یه مقدار این تقریب با تقریب قبل فرق داره، یکی از نکاتی که در حجیت ظواهر برای تعیین مراد متکلم دخالت داره اون اینه که راه متعارف در تشخیص مرادهای متکلم تمسک به کلام اوست. عقلا این راه متعارف رو معتبر دونستن، ولی راه متعارف برای تشخیص عالم بودن زید توسط کلام متکلم که نیست. بنابراین اون نکته‌ای که دخالت داره در حجیت ظواهر متعارف بودن این راه برای رسیدن به مراد متکلم است، ولی برای رسیدن به اینکه این موضوع این مورد داخل در افراد موضوع حکم هست یا نه، زید عالم هست یا عالم نیست، راه متعارفش از طریق حکم موضوع رو تشخیص نمیدن که. مطالبش تحلیل خارجی است، به تحقیق کنید ببینید چه شکلی به اصطلاح عالم هست یا عالم نیست. بنابراین این نکات منشأ می شود که ولو ظن به اصالت العموم، ظن به لازمش رو هم میاره. این اکتر از ضعیمه بکنم، عکس نقیض قضیه قطعیه قطعیه. اگر اون اصالت العموم ما قطعی باشه، عکس نقیضش هم قطعیه. اصل قضیه ما اگر ظنی باشه، عکس نقیضش هم ظنیه. قطع باشه، خب قطع حجت ذاتیه، مشکلی نداریم. یه دلیل ما داریم، یقین داریم که کل عالمن یجب اکرامو، نتیجه این یقین این هست کل من لا یجب اکرامو فلیس با عالم قطعا. خب این قضیه قطعیه رو ضمیمه میکنیم به زیدون لیس به واجب الاکرام، یک قیاس صغرا و کبرا هر دو قطعیه، نتیجه قطعیه. ولی در این قیاساتی که چیده می شد، این قیاسات کبرای ما قطعی نیست، ظنیه. کبرا که ظنی شد، عکس نقیضش هم ظنیه. اون ظن حجیت می خواد، این نیاز به دلیل حجیت داره. اون دلیل حجیتش اگر می خواهید بگی مثبت امارت، بنابرای این حجته، حرف کردم مثبت امارنه، درست نیست که همه امارات مثبت حجته. دلیل بر حجیت ظنی که بر لازم اون قضیه اصلی ما هست، قضیه‌ای که به شکل عکس نقیض هست که مظنون هست، دلیل بر حجیتش نداریم، بنابراین مشکل پیش میاد. خب این اصل اشکالی که اونجا هست، به نظر میرسه که این اون اشکال در ما نحن فیه نیست، در ما نحن فیه نیست. و رو همین جهت هم هست که ما نباید مسئله دوران هم بین تخصیص و تخصص رو در موارد متعارف با ما نحن و فیه مقایسه کنیم. توضیح رو داره که این که ببینید، ما نمیدانیم اینجا یک خلاف ظاهری اراده شده. اون خلاف ظاهر در عدم اراده اصالت العموم افرادی هست یا عدم اراده اصالت العموم در نسبت به اطلاق احوالی هست. اینجا ما برای اینکه متوجه بشیم مراد متکلم در این کلامش چیه، چه کسی رو اراده کرده و اون کسی رو که اراده کرده عام اراده کرده، در همه ازمنه اراده کرده یا بعضی از زمانها اراده کرده، به کی باید مراجعه کنیم؟ خود متکلم باید مراجعه کنیم دیگه. ما وقتی میخواییم اصالت العموم جاری کنیم، اینا همشون در راستای مراد متکلم از این کلام هستند و مسیرهای طبیعی هم، اون که گفتم مسیر طبیعی و مسیر طبیعی کلام هم همین نکاته. یعنی برای اینکه تشخیص بدیم که متکلم چی اراده کرده، باید ببینیم آیا اون خلاف ظاهری که متکلم یقین داریم بهش مرتکب شده راجع به اصالت العموم افرادی، اصالت العموم احوالی، همثال اینها. و اون به انسداد نوعیش و مثل همه، یعنی چون اینا یه سنخن، سنخه اینا هر دوشون از چیزهای هستن برای فهم مراد متکلم ما داریم چیز میکنیم. یعنی هم نسبت به اطلاق احوالی و نسبت به اطلاق افرادی، هر دوشون از نوع مرادات متکلمه، تشخیص مراد متکلمه، یه سنخه. این فرق داره با اونجا. اونجا یکیش از باب تشخیص مراد متکلمه، یکیش تشخیص اینکه این موضوع موضوعیت داره یا نداره. شبیه همون اینجا میاد، ولی یه حیث مشترک دیگه اینجا وجود داره. اینه که اینجا فرق این رو نمیشه با اونجا مقایسه کرد. خب بنابراین این قیاس قیاس محل فارغه. و من هنا یظهر این که شما میفرمایید ما اصالت العموم نسبت به عموم احوالی نمیتوانیم جاری کنیم، چون یقین داریم این اصالت العموم رو نسبت به عموم افرادی اگر جاری کنیم باید ما یقین داریم که عموم احوالی در اینجا اراده نشده. پاسخ مطلبه که ما نمیخواییم اینو اثبات کنیم، ما میخواییم اثبات کنیم که عموم افرادی زید رو شامل میشه یا نمیشه، زید رو شامل میشه یا نمیشه، و همین مقدار کافیه. یعنی لازم نیست که ما حالا این بحث رو، من خسته شدم، ادامه بحث رو ملاحظه بفرمایید، بحث رو تکمیل میکنیم یک شنبه انشاءالله. یه نکته ای عرض بکنم، من بودم کار جا گذاشتم برگم ها یک شنبه. حالا این مرحوم حاج آقا رضای همدانی، مرحوم حاج آقا رضای همدانی بازم ببینم چشمم بعد جا گذاشتم، مرحوم حاج آقا رضای همدانی یک بحثی در یک جایی داره که همین بحث رو، البته نه با این واژه، کلمه اطلاق چیز عموم احوالی رو، یا اطلاق احوالی یا عموم احوالی رو بزنید تو بحث این که آیا کسی که میخواد در حال استقرار نافله رو به غیر قبله بخونه، نافله کسی که داره حرکت میکنه لازم نیست حتما قبله رو رعایت کنه، آیا در حالی که حرکت نمی کنه نافله رو میتونه به غیر قبله بخونه یا نمیتونه به غیر قبله بخونه؟ این لا صلات الا الى القبله، این لا صلات الا الى القبله، این اونجا مرحوم مجارده بحثی رو داره که آیا ما میتوانیم با تمسک به اطلاق احوالی لا صلات الا الى قبله بگیم که نافلهی که مستقرن هست استقرار داره متکلم، این باید به رو به قبله باشه. اونجا این بحث رو مطرح میکنه که آیا تمسک به اطلاق احوالی لا صلات الا الى قبله در مورد نافلهی که محل استقرار میخواد انجام بشه صحیح هست یا صحیح نیست. اون یه بحث خیلی خوبی داره که اون بحث به درد این بحث ما میخوره، که آقای حکیم هم در مستنفک در مورد همین کلام و من مجاهده صحبت کرد و اینها، کلاس راهنمای یک شنبه اون کلام مجاهده رو ببینید، این کلام مفیدی هست و مهمی هست. بعضی نکاتی که من به ذهنم رسیده بود در این بحث در لابلای فرمایشات حاج رضا بود، من عمدتا همین الان لا صلات الا الى القبله، شما النافله با الاستقرار رو بزنید مفعول فقیه، النافله و الاستقرار
جلد ده صفحه 151
آه
فلا صلات و الا الى قبله يدل بظاهره على انتفاء ماهيه الصلاه مطلقا عند انتفاء الاستقبال، فلا يرفعيات عن اطلاقه الا بمقدار دلاله الدليل و هو النافله في حال المشي مفروض انه ليس له عموم افرادي حتى يقال ان هذا الفرد خرج عن تحت العام، بل عمومه سريانيون نشا من تعليل
و معهول لا مجال لحاظه بود. این چه دیگه؟ حالا ادامه بعد
ولیکن یتوجه و علیه ان المتبادر منه مثل هذا ترکیب کون الواقع فی حیز کلمت لا نکرتا لسم الجنس لذی بوریده به طبیعت المطلقه و المتبادر من لا رجل في الدار.
نه نه اینجا ادامه یه جایی کمی ادامه این بحث شما ان چیز کلمه پرانتز باز کنید ان نافله یا نافله پرانتز بسته و الاستقرار. ببین غیر این احتمالا تو همین بحثه، یعنی یک صفحه بعد این چهار باشه.
اشکال فی جواز ها محل استقرار علی الارض الا غیر القبله اختیارا کما تقدمت الاشارت و الی و امکان قد یقبا فی النظر جواز ها مطلقا ولکن علی کراهیت متأکده حال الاستقرار بل مطلقا تو پرانتز فی الحذر لدى تمکن من الاستقرار کما یدل علی الاخیر سید و عبدالرحمن.
کلمه احوالی رو بزنید، احوالی یا که یا من با عموم احوالی یا اطلاق احوالی کردیم، دوتا میگشتم که اینو پیدا کردم.
غایت الان انا علم نقل به ظهورهی فی العموم الاحوالی نرتکب و تقیید به نسبت اله هازنبر فإن قاعدة الحكمة القاضية بإرادة الإطلاق في كل فرد لا تقضي إلا بإرادته في كل مورد على تقدير.
چیه مثلش؟
همین
مثلا. همین جواب. همین مثلا رو شما ببینید، این توش این مسائل هست. حالا از کجای مسئله باید وارد بشید اینا مسئله رو ببینید. این مسئله رو هر حال نکته‌ای که عرض کردم این مسئله رو ایشون مطرح میکنه که آیا اینجا ما یقین داریم که نافله عموم احوالی نداره، هم در استقرار هم در حال مشی. حالا که میدانیم عموم احوالیش نسبت به نافله کنار رفته، آیا میتوانیم به عموم افرادی لا صلاة الا الی القبله نسبت به نافله تمسک بکنیم یا نمیتوانیم تمسک بکنیم؟ که همین بحثه ماست دیگه، نکته این بحث ما. حالا اون بحث زمانه، اون احوالی نسبت به غیر زمانه. حالا بحث زمان نکته بحث مشترکه، نکته بحث مشترک هست. این رو ملاحظه فرقه تو مستمسک هم همین بحث دنبال شده. حالا من شنبه این بحث رو معرض میکنم. صلی الله علی سیدنا نبینا محمد.